دوستان گرامی، 123 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. خیلی متشکرم از اینکه به ما منت میذارید رادیوتون روشنه و شنونده مجموعه برنامه های شبکه رادیوی جوان هستید. من ابوالفضل اینالو، گوینده پخش، به اتفاق مصطفی قهرودیان صدابردار و جناب سید احمد سید عبداللهی تهیه کننده، تا ساعت 6 بامداد همراه شما هستیم با مجموعه ای از برنامه ها و امیدواریم به همراهی شما. با ما از شبکه جوان همچنان همراه باشید و امیدوارم که این همراهی دلچسب و پسند شما هموطنان گرامی باشه.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir.
با رادیو جوان
شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
radiojavan.ir.
بهتر ببینید.
به نام خدا، من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. گاهی در مواجهه با اضطرابمون موفق نمیشیم حالمون رو خوب کنیم و اضطرابمون رو کنار بزنیم. میدونید بعضی موقع‌ها چرا اینجوری میشه؟
چون خاطرات گذشته حال ما رو خراب میکنن.
مثلا با اومدن یه ویروس خطرناک نگرانیم نکنه دوباره عزیزی رو از دست بدیم. خاطرات تلخی از دست دادن عزیزان داشتیم و الان نگرانیم همون اتفاقها و همون خاطرات برامون تکرار بشه. نکنه دوباره درگیر مشکلات بیمارستان بشیم، چون قبلا تجربه کردیم یا جایی دیدیم. خیلی سخته. این احساسهای گذشته است که الان داره به ما فشار میاره و حالمونو خراب کرده. باید چیکار کنیم؟ تا حالا کابوس دیدید؟ وقتی آدم از کابوس خواب وحشتناک بیدار میشه، یه دفعه حالش خوب میشه. احساس میکنه یه خواب بدی دیدم.
احساس میکردم واقعیه، ولی خدا رو شکر خواب بود، واقعی نبود.
اگه ما در کابوس بمونیم، همیشه اضطراب با ما خواهد بود. ولی اگه بیدار بشیم، خاطرات گذشته رو به گذشته بسپاریم و تلاش کنیم الان یه جوری عمل کنیم که اون اتفاقات برا ما تکرار نشه. در این صورت حالمون خوب میشه. گذشته رو به گذشته بسپارید
و الان رو مدیریت کنید.
مراقب حال خودتون و اطرافیانتون باشید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز شنیده می شوید.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار. مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید،
فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید
و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدی، جوان ایرانی. سلام
جوان ایرانی،
این برنامه 442 که میشنوید، پخش رادیو جوان.
چه
نی
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان.
جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان.
رادیو جوان. شنونده گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین، ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز. صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
بله دوستان گرامی، 123 و 6 دقیقه و 27 ثانیه است و منتظریم که ارتباط ما با دوستانمون در رادیو 40 برقرار بشه و برای لحظات و دقایقی همراه بشیم با نوای دلنشین دوستان در رادیو 40. به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه، حتما در خدمت شما دوستان گرامی خواهیم بود و بخشی از برنامه‌های رادیو 40 رو تقدیم شما می‌کنیم. با ما همچنان از شبکه جوان همراه باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما. متاسفانه ارتباط ما با دوستانمون در رادیو اربعین برقرار نشد و از شما میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه بعدی باشید از شبکه جوان با نام اندلس تهران. بشنوید.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
امام‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله‌هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وابستگی به آزادسازی عمومی شد.
رکن علم و رکن تربیت معنوی اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات اون دانشگاه سازنده بود.
خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی امروز، از اندلس تا تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوبان همراه، سلام و صبحتون بخیر. من ارادتمند شما فرهنگ یزدان پناه هستم و شما برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از رادیو جوان. هدف ما در برنامه از اندلس تا تهران بررسی آثار و افکار دانشمندانیه که در یک دوره زمانی خاص زندگی میکردند، دوره شکوفایی تمدن اسلامی. در قسمت‌های قبل در رابطه با فلسفه اسلامی صحبت کردیم. فلسفه غرب رو و تاریخ فلسفه رو راجبش حرف زدیم، در رابطه با فلسفه اسلامی حرف زدیم. یک جاهایی صحبت از فلسفه طبیعی شد. امروز می‌خوایم با شما در رابطه با فلسفه طبیعی صحبت کنیم. همکاران من در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار، مریم حمزه‌ای هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده راه رو برای بیان بنده هموار میکنن و البته امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای شهریار هستیم تا به صورت تخصصی تری بتونیم در رابطه با فلسفه طبیعی با شما صحبت کنیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب ما توی قسمت‌های قبلی برنامه، حالا هفته‌های قبلی در حقیقت، چند هفته قبل، در رابطه با فلسفه اسلامی که صحبت می‌کردیم، یک سری اصطلاحات پاش به میون می‌اومد که ما خیلی باهاش آشنا نبودیم. ما هرچی که از این برنامه از اندلس تا تهران می‌گذره، هی داریم ریزتر وارد یک سری جزئیات می‌شیم، چون مجبوریم اونها رو با شما در میون بذاریم. وقتی که در رابطه با جوهر داریم صحبت می‌کنیم، در یک قسمتی که مربوط به مثلا حکمت صدرا هست، حکمت متعالیه هست، اگه در رابطه با جوهر داریم صحبت میکنیم، باید یک قسمت هم بذاریم برای اینکه توضیح بدیم که اصلا جوهر چه هست و از کجا اومده و جایگاهش اصلا چه هست در فلسفه اسلامی. جناب آقای شهریار سلام میکنم به شما، بریم سراغ فلسفه طبیعی و کلن بحث امروز اونو باز کنیم ببینیم که کجای کاریم.
درود بر شما جناب یزدانپناه و همکاران عزیزتون و مخاطبان برنامه از اندلس تا تهران، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و
باعث افتخار
خواهش میکنم. خب آقای یزدانپناه، تو صحبتامون تو جلسات قبلی راجع به جوهر و عرض و اینا صحبت کردیم، شما هم زحمت کشید یه توضیح دید. من این سوال میتونم ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
آقای یزدانپناه به نظرتون عرض معنی انگلیسیش چی میشه؟
نمیدونم، با ای شروع میشد، درست میگم؟
با ای شروع میشد.
یادم نیست.
میخوام همینو بگم،
یادم نیست.
آره میخوام بگم که خیلی عجیبه معنیش، یعنی تعبیری که به زبان انگلیسی میشه از عرض خیلی تعبیر عجیبی هستش. اکسیدنته، یعنی اتفاق، یعنی اتفاقی که برای ماده میفته. یعنی اون نه تا حالت عرضی که شما اشاره فرمودید بهش، که حالا کم و کیف و وضع و عین و له و متا و اضافه و فعل و انفعال، اینا در واقع اتفاقاتی هستن که برای جوهر میفتن.
یه خورده باز کنیم همینجا.
آره راجعش صحبت
میکنم.
حضور شما عرض شد که ما در واقع در شکل بندی جهان، اولا که آیه یزدانپناه از هر طرف میریم راجع میریم سراغ مادت المواد و نمیدونم جهان چی از چی تشکیل شده و دیگه، حالا این مادت المواد به سادگی میتونه آتیش و آب و هوا باشه، میتونه نمیدونم جهان تاریک و سیاه چاله و همش دنبال اینا داریم میگردیم. بله. اگه دقت کرده باشید جهان اسلام هم فلسفهش روی وجود خیلی بحث میکنه، در مورد وجود، اگزیستنس در واقع. حالا این به اون اگزیستانسیالیسم یه مقدار فاصله داره، ولی در هر صورت من یک کتابی آقای علامه حسنزاده نوشتن، معرفت نفس، همچنین باز که میکنه نمیشه وجود است که موجود است. یعنی اولین جمله‌ای که ایشون نوشته در مورد در واقع بحث نفس، در مورد وجود شناسیه. فلاسفه ما هم در مورد وجود در واقع مبنای بحثاشون در واقع وجود هستش. خب حالا وجود چیه؟ وجود هر چیه که هست دیگه، قبوله؟ خب ولی وقتی ما میتونیم یه تعریفی رو در واقع داشته باشیم، میتونیم ابعاد مختلفش رو بگیم. ما سه جور در واقع ارتباط با وجود داریم. یه چیزی که واجب الوجوده، یعنی نمیتونیم تصور بکنیم که امکان وجود نداشتنش باشه. یکی ممکن الوجوده، که ما تصور وجودش وجود داره، ممکنه که بیاد یه زمانی باشه بعد بره دیگه، یه مدتی هم نباشه، مثل ما. ولی اون که واجب الوجوده مثل خداوند که همیشه هست، نمیتونیم تصور کنیم که خدا وجود نداره. یکی هم هست ممتنع الوجوده، که وجودش رو نمیتونیم تصور بکنیم. خب حالا واجب الوجود که تکلیفش معلوم شد، میایم سراغ ممکن الوجود. ممکن الوجود دو تا قسمت میشه، یکی جوهر، یکی عرضه. جوهر یعنی اون چیزی هستش که در ذات وجودش هست، وجود داره، خودش رو خودش سواره، بر خودش در واقع قوام داره، روی خودش هستش، اونو میگیم ما جوهر. حالا الان توضیح بدم باز روشن‌تر میشه. ولی عرض روی جوهر سوار میشه. میگیم آقا فرض فرمایید ماست در نظر بگیر، ماست از یه چیزای تشکیل شده، از یه حیولا، از یه متریالی تبدیل در واقع تشکیل شده، اونو ما بهش میگیم جوهر. حالا میگیم ماست چه رنگیه؟ میگیم سفیده. اون سفیدی عرض بر روی ماسته،
مثلا ترشه،
ترشه، مزشه. آره این نه تا عرضی که البته تا 28 تا عرض رو در واقع شناختن، فلسفه بهشون اشاره کردن. پس بنابراین ما وجود یا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده یا ممتنع الوجوده. ما به واجب الوجود که حضرت احدیت کاری نداریم فعلا، به ممتنع الوجود هم کاری نداریم، میریم سراغ ممکن الوجود. ممکن الوجود اون چیزیه که میاد و میره، ممکنه باشه، میتونیم فرض بودنش در نظر بگیریم از دو تا بخش، ممکنه دو تا چیز باشه، ممکنه جوهر باشه، ممکنه عرض باشه. حالا جوهر هم خودش در فلسفه اسلام به سه قسمت تقسیم میشه. من همش نگرانم این که این تقسیم بندی ها قاطی بشه. حالا آخرش یه بار
جایی میرسیم، یه جایی
یه بار اشاره میکنه. خب حالا جوهر خودش به سه تا قسمت تقسیم میشه، یکیش عقله، یکیش نفسه و یکیش جسمه. خب حالا اون چیزی که مجرده و به هیچ در واقع جسمی نیاز نداره و خودش با خودشه، از ماده کلن جداست، اون عقله. اونی که کلن مادیه و اصلا از ماده تشکیل شده، عرض و طول و ارتفاع داره، اون جسمه. حالا یه چیزی هستش که روی اون جسمه، یعنی به اون جسم برای وجود خودش احتیاج داره، اون نفسه. درست شد؟
درست.
خب پس ببینید، ما همه صحبتمون راجع به وجوده. وجود ممکنه واجب باشه، ذات اقدس الهی، ممکنه ممکن باشه مثل یک انسان، مثل یک شی، و ممکنه ممتنع باشه مثل چیزی که نیست. خود ممکن الوجود به دو تا، در واقع به دو تا بخش تقسیم میشه، جوهر یا عرض. عرض اون اتفاقی که برای جوهر میفته، گفتیم 9 تا 28 تا سال هر چند تا هست، اون اتفاقاتی که برای جوهر میفته. جوهر ولی خودش سه دسته تقسیم میشه، عقل و نفس و جسم. عقل اون چیزیه که هیچ مجرده، هیچ نیازی به هیچ جسمی برای حمل خودش نداره. نفس اما یه جسمی حملش میکنه، و جسم همون ابعاد مادی هستن که
ظاهری
وجود دارن. خوبه تا اینجا آیه یزدان پنا،
خیلی عالیه. یه خورده بازم حالا شفاف
ترش. آره آره الان یه ذره میریم که شفاف.
آره یه فاصله میگیریم برمیگردیم.
وقتی به نظریات فلاسفه اسلامی نگاهی میندازیم، حتما به عبارت واجب الوجود برمیخوریم. در واقع از نظر این فلاسفه کل جهان هستی رو میشه به دو بخش واجب الوجود و ممکن الوجود تقسیم کرد. در واقع واجب الوجود خداوند و ممکن الوجود به همه مخلوقات و هر اون چه که در کائنات و آفریده خداوند هستند گفته میشه. فلاسفه مسلمان معتقدند به لحاظ عقلی برای هر موجودی دو حالت بیشتر قابل فرض نیست. اول اینکه اون موجود برای به وجود اومدنش به موجود دیگری نیاز داره که به اون ممکن الوجود گفته میشه، و حالت دوم اینکه اون موجود برای به وجود اومدنش بی نیاز از موجود دیگری باشه که در این صورت واجب الوجود نامیده میشه. در نتیجه فلاسفه مسلمان با دلایلی نشون میدن که واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره و اون خداونده و همه موجودات دیگر ممکن الوجود. فلاسفه اسلامی استدلال‌های فراوانی برای اثبات واجب الوجود ارائه کردند که برهان‌های معروف به صدیقین از جمله اونهاست. برخی از ویژگی‌های واجب الوجود عبارتند از ماهیت نداشتن، چرا که ماهیت به خودی خود نه ضرورت وجود داره و نه ضرورت عدم، و این معنا لازمه ممکن الوجود بودنه. به همین جهت اون چه که ماهیت داره ممکن الوجوده و هر چیزی که ممکن الوجود نیست ماهیت نداره. مورد دوم عدم محدودیت. از اونجا که واجب الوجود ماهیت نداره، پس میشه نتیجه گرفت که محدودیت هم نداره، چرا که ماهیت بیانگر محدودیت و تعیین مرتبه وجودیه. از موارد دیگه میشه به بساطت، توحید ذاتی، توحید ربوبی، حیات داشتن، عالم بودن، قادر بودن، خالقیت و ویژگی هایی از این دست اشاره کرد. بد نیست بدونید که ابن سینا، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری و علامه طباطبایی از جمله فلاسفه مسلمانی هستند که در این خصوص مطالب ارزشمندی از خودشون به جا گذاشتند.
خب جناب آقای شهریار، ممکن الوجود تقسیم شد به جوهر و عرض.
باریکلا.
عرض رو کنار گذاشتیم، گفتیم هیچی، میمونه جوهر. جوهر شد عقل، نفس و جسم.
آفرین.
خب در ادامهش.
خب ما عقل رو راجبی صحبت خواهیم کرد، نفس هم راجبی صحبت خواهیم کرد، حالا بزنیم بریم سراغ جسم، راجبی جسم با هم دیگه صحبت بکنیم. آیه از آن پناه، جسم هم دو تا بخش میشه، یکی بخش فلکی میشه، یکی بخش در واقع اون عنصر، حالا اسمشو بزنیم میشه، البته فلکی بگیم و غیر فلکی. خب فلکی اونایی هستن که بالای فلک قمر هستن، اونو توضیح خواهم داد. عنصر اونایی هستن که پایینن، یعنی تو این جهان ما هستن. توی جهان ما دو جور عنصر داریم، یه سری بسیط داریم، یه سری مرکب داریم. بسیط ها آب و باد و خاک و آتش هستن. مرکب ها مثل معدنی، مثل نبات، گیاهان، مثل مواد معدنی، مثل حیوان، مثل انسان، که از چیزهای مختلفی در واقع تشکیل شدن. از اینجا به بعد ما به قوانینی میپردازیم که در خصوص هر یک از این هست. قوانینی که برای بالای فلک قمر وجود داره، یعنی برای اجسام فلکی وجود داره، یه سری قوانین جداگانه هستش. فلکامون در واقع به تعابیر مختلف 8 تا یا 9 تا است. از پایین که شروع کنیم بشموریم، فلک قمره، بعد فلک عطارده، بعد فلک زهره، خورشید، مریخ، زحل، مشتری، خب این 7 تا، بعد فلک البروجه، بعد فلک الافلاکه. آیا از اون پناه، هر کدوم در فلسفه اسلامی، اینا که من دارم میگم تو پارادایم فلسفه بله اسلامی داریم صحبت میکنیم دیگه، هر کدوم از سیاره های منظومه شمسی روی یه فلکی سواره، زمین وسط وایستاده، این فلک ها دور زمین دارن میچرخن، هر کدوم از این سیاره ها رو با خودشون دارن حرکت میدن. فلک البروج معلوم از اسمش، یعنی اون فلکی که همه برج های فلکی، اون کهکشان ها، ستاره هایی که ما نمیشناختیمشون اون موقع چی بودن، همه روی اون قرار دارن. در واقع ثوابت روی اون قرار گرفتن، سیارات روی هفته اول و ثوابت روی هشتمی. یه فلکی همون بالای بالا داریم به نام فلک الافلاک. مثلا ابو ریحان به فلک الافلاک خیلی اعتقادی نداره چون خیلی واقعی گراتر بوده، گفتم تجربه گرا بوده، ولی ابن سینا تا بخوای راجبش حرف زده. یا همون فلک اعظم یا فلک معدد الجهات به معنی خالی از هر شی، در واقع هیچی توش نیست. این فلک ها دارن با یه حرکت در واقع دایره‌ای یک نواخت دور زمین میچرخن. این از اون بالا. پس قوانین حرکت در بالای فلک قمر آقای یزدان پناه فقط حرکت دایره‌ایه و یک نواخت، یعنی سرعتش یکسانه.
بله.
خب حالا پایین قمر دیگه حرکت دایره‌ای ما به اون شکل نداریم، با یه حرکت‌های دیگه مواجه هستیم. یه بودی از حرکتی که ما باش در پایین قمر مواجه هستیم حرکت طبیعیه. چی میگه؟ میگه وقتی که دو تا ماده با هم دیگه ترکیب شدن، سه تا ماده با هم دیگه ترکیب شدن، اینا یه در واقع از یه سری بسایط مثل آب و باد و خاک و آتش تشکیل شدن. اینا وقتی که با هم دیگه ترکیب شدن از جایگاه طبیعی خودشون فاصله گرفتن. هر کدوم اینا یه جایگاه طبیعی دارن. اینا میخوان برگردن به جایگاه طبیعی خودشون. این حرکت به سمت جایگاه طبیعی خود یک حرکت مستقیمه.
یعنی اون تجزیه شدنه در حقیقت، یا نه اون حرکت فقط به سمت اون جایگاه.
راجب تجزیه صحبت نمیشه، راجب این صحبت میشه که اینها میل دارن برگردن سر جای اولشون. چون ما فلک آتش بالاست، بعد فلک هواست، بعد زیرش فلک در واقع آب، زیرش فلک خاکه. عذرخواهی میکنم برعکس، یا حتی این دوتا رو کنار هم در نظر گرفتن. خب پس اینا وقتی ما از هر کدوم از اینا میگیریم، از هر کدوم از بسیط ها، ما علم شیمی که نداشتیم که
بله،
میگیریم اینا یه ماده جدید رو تشکیل میدن، اینا تمایل دارن به جای اولشون برگردن.